Diallo. به نام خالق خلاق. در شامگاه نهمین روز از ماه نخست تابستان 1403 و در پیشگاه شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید وارد دیالوگی دیگر میشیم به امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. بنده ایوب آقاخانی به اتفاق همکارانم در برنامه دیالوگ از رادیو نمایش وقت شما عزیزان رو بگیریم و امیدواریم که تا پایان این برنامه که به صورت زنده داره تقدیم شما بزرگواران میشه کنار ما باشید و بمانید. بدیهی است که حضور شماست که ما رو هم در این تکاپو استوارتر میکنه. سه بخش همواره برنامه دیالوگ رو امشب هم خواهید شنید. گفتگوی روز با اجازه و در حاشیه. امیدوارم در هر سه بخش ما رو همراهی کنید، اما در گفتگوی روز لطفاً شرکت کنید. راه شرکت در گفتگوی روز یا هر بحثی که در برنامه خودتون دیالوگ تر میشه بدیهتاً تو ذهن شما باقی مانده، حفظش شدید و دیگه نیازی به تذکر و تذکار من نیست، اما به حکم وظیفه به احترام آنانی که امشب به ما پیوستند عرض میکنم از طریق سامانه دریافت پیامک 30075 میتونن نظرات مکتوبشون رو به دست ما برسونن که ما در اندازه بضاعت خودمون حتما مطرحش خواهیم کرد. 30075. به بهانه پرداختن به تئاتر، هنر انسانساز معاصرمون باز هم از خانه یعنی رادیو خارج شدیم. امشب کنار ستونهای یکی دیگه از امکانات سخت افزاری توسعه یافته تئاتر مشخصاً پایتخت اما در واقع کشورمون برنامه رو تقدیم میکنیم به شما و امید ما این است که شما با این امکان هم برای اجرا، برای تعقیب آثار نمایشی یا احیانا برای تولید اون استقبال کنید، آشنا بشید و این امکان رو برای خودتون بسنجید و ارزیابی کنید و به فراخور ارزیابی خودتون وارد عمل بشید. ما خوشبختانه یک سالن فعال دیگر هم در پایتخت تونستیم به دست بیاریم که طبیعتاً دیالوگ به حکم وظیفه کنار این سالن قرار گرفته تا شما رو هم از چند و چونش، از آنچه که میتونه توش اتفاق بیفته و از تمام آنچه که به تئاتر افسوده آشنا کنه به بهانه اجرای نمایش میدان یاقوت به نویسندگی و کارگردانی بهاره رهنما در این تماشاخانه، تماشاخانه بلک باکس در بازار بزرگ ایران، ایران مال. صراحت، شفافیت و روزآمد بودن شعار همواره این برنامه هست و بوده و البته که خواهد ماند تا زمانی که من به بهانه دستبوسی شما و خدمتگذاری به شما پشت میکروفون این برنامه زنده قرار میگیرم. سعی خواهیم کرد که پرچم این شعار رو افراشته و در اهتزاز نگه داریم. شما هم به ما کمک خواهید کرد، من توش تردیدی ندارم، همان گونه که در این 13 سال به همون کمک کردید که اولین برنامه زنده رادیو نمایش به عمر شبکه رادیویی نمایش برسه، یعنی 13 ساله بشه. به تازگی سالگرد تأسیس رادیو نمایش رو هم در واقع پشت سر گذاشتیم و خوشحالیم که همچنان با انگیزه داریم برای ایجاد فهمی متفاوت یا واقعی از تئاتر کشورمون برای شما انجام وظیفه میکنیم از طریق رادیوی محترم نمایش. من اجازه میخوام که در محضر شما و مهمان بسیار عزیزمون بخش اصلی برنامه رو تقدیم شما بکنیم. امید که تا آخرین بخش، یعنی ساعت 22 کنار ما باشید و بمانید. در خدمتیم.
گفتگوی روز.
خب عزیزان و یاران همیشه همراه، با افتخار در خدمت دوست، همکار و هنرمند برجسته کشورمون خانم بهاره رهنما هستم در استدیو سیار برنامه دیالوگ به بهانه اجرای مجدد نمایششون میدان یاقوت که همین الان که من دارم با شما حرف میزنم اجرای خودش رو در این مجموعه هم پشت سر گذاشت، مخاطبان خودش رو تکریم کرد و الان کنار ما هستم پشت میکروفون برنامه دیالوگ. خانم راهنمای عزیز خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
خیلی ممنون، ممنونم که تئاتر خودتون رو اینقدر به موقع شروع تموم کردین، چون واقعا شما توی این اجرا و کلا شما بازیگر مورد علاقه نسل ما هستین. یه زیر گوشی و یواشکی بگم من و آقای آقاخانی همسنیم، ولی به منم واقعا خیلی‌ها میرسن دهه 50 یا میگم ما 2 سالمون بوده تو بازی. شما هم بازیگر مورد علاقه نوجوانی من بودی.
زنده باشی،
انشالله خدا حفظتون کنه. من خیلی خوشحالم که من شاگردتون هم بودم در دانشگاه در دوره فوق لیسانس و به هر حال این همکاری مجدد شکل. من وقتی این نمایش رو می نوشتم اصلا قرار نبود ابتدا مرد نمایش باشه. یاقوتی قصه یه که خیلی از بچگی من توجه منو جلب کرده بود، یه آدمی که این همه سال میتونه پای یه قول و قراری وایسه،
زن سرخپوش میدان فردوسی.
بله. بله. و من چون اونجا تو دانشکده فردوسی، دانشکده ادبیات میدان فردوسی درس میخوندم، این زن رو دیده بودم خودم، ولی دیگه خیلی توی سالهای اضمحلال و از همگسیختگی ذهنیش بود و پرخاشجو بود و صحبت نمی کرد و ولی خیلی عجیب بود، یعنی اصلا خودش یه پدیده عجیبی بود توی میدون. و چون کلن مفهوم در واقع عشق و زن مقوله های اصلی من توی کار نوشتنم، مجموع داستان هام یا نمایشنامه هام هست.
بله.
خب این خیلی چیز پررنگیه، یک مستند اجتماعیه که در یک کشوری وجود داشته و مامان های ما، پدر های ما، نسل قبلی ما دهه 40 و 30 و اینها اصلا دیده بودنش، خیلی ها مصاحبه شده باهاش و جالبه که هرگز خودش نگفته عاشق بوده. من وقتی نمایشنامه رو می‌نوشتم چون پدرم رو تازه از دست داده بودم و بابام همیشه یه گلگی داشت، خدا همه پدرهایی که آسمون شدن مادرها رو بیامرز، بابام میگفتش که بابا فقط از منظر نگاه زنها به این موضوع نگاه نکن. همیشه اینو همیشه میگه، کار منو میدید یا میخوند میگفت مردها هم حرفایی برای زدن داشتن. و خیلی جالبه یه روزی که این نمایش توی، حالا اول من اصلا یه نمایش دیگه از یه نویسنده‌ای گرفتم که اونم توش یاقوت داشت و قرار بود اصلا اونو کار کنم، اون نمایش چندین بار رد شد، 3 زن مختلف بودن که یکیش یاقوت بود. بعد من گفتم خب من اصلا یاقوت رو در واقع بردارم و یک نمایش دیگه ازش بنویسم. یه روز یه هایی انگار صدای بابام تو گوشم میشه و فکر کردم که خب مردی که اینو گذاشته رفته شاید یه دلیلی داشته. و جالب بود چند روز قبلش فیلم راشامون رو دیده بودم برای چندین بار، جون جز فیلم های بله مهمیه که هممون که عاشق سینما هستیم. در این شرایط عجیب جامعه ما و با شرایط عجیبی که زندگی شخص من داشته و مرتب مورد قضاوت‌های مختلف، حالا بجا یا نابجاش اصلا در مقاله این برنامه نمی گنجه، ولی فکر نمی کنم کسی اندازه من توی همکارا تو سالهای اخیر مورد قضاوت قرار گرفته باشه. بعد حرف بابام و همه اینا باورتون نمیشه، نشستم 6 ساعت بی وقفه شما رو نوشتم. و جالبه که از لحظه که می نوشتم خلاصا 2 بازیگر توی ذهنم بود که خب شما، بهتون گفتم بازیگر اصلی که تو ذهنم بود شما بودین و خب مطمئن نبودم که سر کار نباشین. و فکر میکنم از این جهت نمایش یاقوت برای مردم اینقدر همه دوستش دارن، یعنی به هر حال هر بازیگر یا هر آرتیستی توی جامعه خودش منتقدین هم داره. من شیرین ترین کامنت هایی که توی تیبال یا توی صفحه خودم میگم اینه که ما که دوستت نداشتیم ولی نمایشو خیلی دوست داشتیم. یعنی یاقوت تونسته به عنوان یک موجود زنده، آره مردم گاهی خب خیلی جالب و راحت اظهار نظر، ولی مثلا میگه من 2 اومدم نمایش دادم تازه داره از خودت یکم خوشم میاد. سا خانومی نوشته بود برای من این کامنتو و این برام جالبه که یه اثر داره از در واقع مؤلف جدا میشه و به لطف بازی خوب شما خب این اتفاق بیشتر افتاده.
من خیلی خوشحالم که اولا سهمی تو این نمایش شما دارم و راستش پوزشم دادم که خانم راهنما به من گفته دیگه، حالا صحت و سقمشو خیلی در نظر نشم، فقط پوزه رو دادم که گفته که من اصلا موقع نوشتنش هم شما رو به عنوان مرد این داستان مد نظر داشتم برای بازیش، که خدا رو شکر اقبال یاری کرد که کنار هم چندمین همکاریمون رو شکل بدیم. برای مخاطبان عزیزم عرض میکنم که ما سالها پیش با هم در نمایشی همبازی شدیم به کارگردانی آقای هادی مرزبان، بعد ایشون در یک نمایشی به نویسندگی و کارگردانی بنده بازی کردم و الان من در واقع این دیدشون رو به بازدید رسوندم، دارم پس میدم به نویسندگی و کارگردانی.
بعد چهارمیش هم باز مشترکه، برای اینکه من دومین کار سینماییم فیلمنامه یکی از رو نمایش شما نوشته شده و انشالله پاییز کلید میخواد.
انشالله باعث افتخار ما خواهد بود. ولی خیلی کوتاه به عنوان آخرین پرسش این بخش، فکر میکنم میدان یاقوت الان داره عملاً به جهاتی سومین دوره اجراییش رو میگذرونه و پرتوفیق. بار اول که در مجموعه شهرزاد اجرا شد بهمن سال گذشته که مخاطبان خیلی خیلی پرشماری رو تجربه کردیم و
6000 تماشاگر
حالا آمار دقیق نداشتم، و بعدش هم که در دبی اجرا شد نمایش و الان هم که به این سیاق داره اتفاق میفته و این هفته که هفته پایانی اجراشه جز شنبهاتی که در همین مجموعه اجرا خواهد شد، ولی این هفته هم به صورت میدانی داره در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشه، یعنی دیگه در جایی بدون سقف با سختی های اجرای خودش زیر آسمون خدا و توجه حضرت عشق
بارون میباره توی اپیزود
تمام شد. ولی خب اگر هم بیاد با دوباره هم ترکیب نمایش
بود که ما این بارون رو
بله دقیقاً که لطف خدا بود. فکر میکنین اصلی ترین دلیل توفیق این نمایش در قیاس با خیلی از نمایش های همسطح و هم شکلش چیه؟
ببینید ما الان تقریبا میتونیم بگیم چهارمین دوره است، برای اینکه ما هم غرب تهران رو تحت پوشش قرار دادیم یک روز در هفته شنبه ها، هم باقی روزهای هفته در نیاوران هستیم که هفته پایانیم رو آوردیم ساعت 9:30 شب که در واقع خب آدم از سر کار میان یه سری خب آدم بازخوردار رو تو هفته اول دوم بله از یک شنبه تا جمعه که توی تیبال هم نوشته شده. من فکر میکنم یک علتش همین میدانی بودنشه. میدونین آقا خانی، من به هر حال به عنوان آدمی که عادت دارم که هنوز گاهی پیاده میرم توی مردم، عادت دارم نونوایی میرم، مدلمه، یعنی برام هیچ وقت اون ستاره سینمای جا نیفتاد، چون با یه بابا و مامانی بزرگ شدم که اونها خیلی بیشتر از من مردم رو دوست داشتن و حالا اینو سعی کردم به من یاد بدم، امیدوارم یاد گرفته
مادر رو حفظ کنه پدر رو رحمت
قربونتون. به خاطر همین خب من خیلی از این به اصطلاح خارجی ها آرتیست های ناخون شیشه ای نیستم، خیلی قاطی آدم ها هستم و این بازخورد رو گرفتم که کلن سایکودرام الان میتونه حال جامعه ما رو خوب کنه، چون مردم ما نیاز به گفتگو دارن، به هر حال دوست دارن حرف بزنن و خیلی وقتا این حرف زدن توی کانون خانواده متاسفانه اتفاق نمیفته. حتی حالا من چون یکی از رشته‌هایی که خوندم که البته خب کار نمی‌کنم به دلیل اینکه اون ساعت‌های پوششیه که باید از بهسیسی می‌گرفتم نرفتم انجام بدم روانشناسیه، مثلا یکی از شعارهای بهداشت جهانی در سال‌های اخیر گفتگو کنیم با هم این بوده و این گفتگو نیست. چرا تو خانواده نیست؟ چون شرایط اقتصادی خیلی سخته، مرد خونه دیر میاد، معمولا بچه‌های خونه بزرگشن همه کار می‌کنن، وقتی میرسن انقدر خستن که این گفتگو شکل نمی‌گیره و یه آدمی که پامیشه میره یه نمایشو میبینه دوست داره خودش رو توی اون نمایش ببینه یا قصه های خودشو بشنوه. خب این میدونی بودنه و اینکه آدم ها رو شاید مثلا دو سه تا جمله بیشتر ما از مردم توی این نمایش نمیشنویم، ولی همون چند تا جمله هم جمله هایی که یهو آدم ها احساس میکنن تعلق دارن به یک دایره ای که مال خودشونه، نه یه تئاتری که بعد مثلا این ور وایسن و اصلا همین که میتونن موبایلشون درن عکس و فیلم بگیرن، که البته با احترام بسیار به ساحت تئاتر کشورمون و تئاتر کلاسیک جهان، خب اون یک بحث دیگه، ما داریم کار میدانی میکنیم
و تعاملی
و خب آدما جالبه که اومدن کارو دیدن، هستش توی صفحه من در واقع مستنداتش، میگن که ما مثلا بار سوم بار چهارمونه من دارم دیالوگ میگم، یه وقتا مردم جلو دیالوگام میگم، حالا خودتون هم حتما دیدین. و کسایی داشتیم که به لحاظ روحی خیلی افسرده بودن و تو نمایش ما میگن ما میایم با شما آواز خونیم حالمون خوب میشه. میدونین که خود آواز خوندن یکی از راه‌های تخلیه روحیه که خیلی بله. پیشنهاد میدن برای حال بهتر.
این نمایشه و جالبه از
و این ترانه ها خاطره دارن بله. همه یعنی هم جوونا بلدن هم قدیمی
بله. هم جغرافیای این نمایش نوستالژی که به عنوان مثلا میدان فردوسی تهران در سالهای قدیم و همین که به قول شما این ترانه ها جالبه. من توی شهرستان تو اجرامو یه تجربهی داشتم، بیشترم مخاطبم خانوم های پیر بودن.
آخی.
یعنی عموماً توی اون اجرامون سه چهار باری رسمن از من سوال کردن که بچی گذاشتی رفتی این تنها. و من باید وسط اجرا به خاطر تعاملی بودنی که شما از اول بناش رو توی این نمایش گذاشتیم باید جواب هم میدادم و باید حق به جانب جواب میدادم، چه بسا منم با او هم نظر باشم اصلا فکر کنم برای چی گذاشته رفته. ولی من در نقش مردی که فکر میکردم حق داشتم این کارو بکنم باید جواب میدادم و خیلی تجربه متفاوتی بود. من معمولا نه میدانی نه خیابانی نه تئاتر بیرونی و نه محیطی نمیگم دوست ندارم، ولی کار نمیکنم به دلایل همین سختی ها. این دفعه به دستور
خب
شما
خیلی خوبی هم خواهش میکنم که روی این کار نقد نوشتن، میگن که یکم متفاوت ترین بازیاتونه. خب شما طنزم خیلی کار نکرده بودین.
بله بله،
ولی تقریبا من حسودی میشه یه جایی میبینم دیگه خیلی زیادی دارم با شما قرار من بخندونم و خیلی جالبه که مردم میان به نمایش ما چیزها، یعنی این ما چند تا هشتگ برای این کار داریم، یکیش از یاقوت تکثیر میشود. مثلا چند شب پیش یک تماشاچی ما داشتیم گفتش که یه دفعه آخر نمایش گفت من یه پایان دیگه براش در نظر دارم. اینو نگفتین، گفتیم که بگین و اینا. گفتش که شاید واقعا این زن وقتی 70 ساله شده یارش پشیمون شده برگشته اومده دنبالش بردتش، میگفت یاقوت مال یه روستایی نزدیک تبریز اینا بوده، بردتش همونجا باهاش زندگی کرد. و واقعا ما فکر کنیم ما به همچه هپی اندی فکر نکرده بودیم.
شاید هم به خاطر ذات تلخندیش ما اصلا به همچین گزینه‌ای که فکر میکنیم از شأن اثرمون کم میکنه. میدونی اصلا این گرفتاری منم هست.
بله
من فکر میکنم موقع نوشتن اگه زیادی همه چی به خوبی و خوشی تموم شه از واقعیت داریم دور میشیم.
اصلا یکی از معضلاتی که بازیگران کمدی توی جهان دارن که حالا خب منم کمدی زیاد بازی کردم جدا از درام، اینه که شما حتی توی اسکار هم ببینین بازیگر کمدی حقش خورده میشه. یعنی فیلم های کمدی انگار که حتی دیگه در یک جامعه جهانی که سینما مال اوناست، ادعای دموکراسی و همه چی هست، باز آدما یک کمی سختشونه به کاری که قرار خنده بگیره وقع بنه.
بله درست.
فقط یه چیز کوچیکی بگم، به نظرم این یاقوت عاشق بوده آقا، به خاطر اینکه کار ما رو داره حضرت عشق میبره جلو و واقعا غیر از عشق نمیشه که این نمایش انقدر تو دل مردم جا پیدا.
من فکر میکنم پروندهش توی اینجا یعنی غرب تهران و توی شمال تهران بسته نخواهد شد. مثل این که
نه قراره شهرهای مختلف بریم. من یه جمله دارم که الان اشاره میکنم بخش پایانی، میگم که تهران تمام شد، تمام ایران را به دنبالت خواهند.
البته که بخش پایانی تا آخرین لحظه با شما این در واقع دعوت اتاق فرمان برای این است که بخش بعدی برنامه رو بشنویم بریم و برگردیم در خدمتتون خواهیم بود. بعد نیست بدانید آگاه باشید، بنده همچنان ایوب آخانی هستم و این برنامه دیالوگی که به صورت زنده داره از رادیو نمایش، اما بیرون از رادیو نمایش در بزرگترین مجموعه تجاری غرب تهران داره تقدیم به مخاطبان میشه. امید که تا آخرین لحظه با ما باشید و بمانید. بهانه ما اجرای نمایش میدان یاقوت در این مجموعه تجاری است که خدمت شما عرض کردم. بهاره رهنما نویسنده و کارگردان نمایش میدان یاقوت برای دومین بار به بهانه همین نمایش در دور جدید اجراهاش میهمان برنامه دیالوگه و ما با افتخار همراهی شما رو ثبت خواهیم کرد تا ساعت 22. خوشحالیم که شما با مایید، خوشحالیم که طرف دیالوگ ما شمایید.
اجازه؟ با اجازه. سلام، من احمد هاشمی با اجازه برنامه دیالوگ در خدمت شما هستم. نامزدهای ریاست جمهوری با هنر غریبند. با اجازه کاندیداهای محترم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که دو تاشون رفتن دور دوم و البته همه‌شون به نقل از خبرگزاری مهر با هنر غریبند. متاسفانه. حالا یعنی چی؟ با برگزاری مناظره انتخاباتی با موضوع انسجام اجتماعی با حکمرانی فرهنگی، هم خبرگزاری مهر و البته هم خیلی از ماها اهالی فرهنگ و هنر برای بار انوم ان مساویس با حدود بی نهایت فهمیدیم که این بزرگواران با هنر غریبند. قربونتون برم. حالا جالبه، بنده نقل قول میکنم از خبرگزاری مهر. این خبرگزاری مهر یه سوالی پرسیده، گفته که آقا مگر میشود از فرهنگ و فرهنگ سازی صحبت کرد اما از سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی شناخت نداشت و این عرصه های هنری و هنرمندان فعال در این عرصه ها را نادیده گرفت؟ خیلی سوال کامل و به جاییه. حالا با عرض ارادت فراوان خدمت همکارانم در این خبرگزاری، یعنی خبرگزاری مهر، باید خدمتون عرض کنم که دوستان بله کاملا میشود، بله اگه مختصر بخوام بگم کاملا میشود اصلا نداشت و در نظرم نگرفت. ضمن اینکه حالا جواب من به کنار، مگه ندیدین؟ خب دیدید که شد دیگه، شد میشود نداشت، در نظرم نگرفت دیگه. کاندیداهای محترم از فرهنگ و هنر اومدن صحبت کردن، از هنر صحبت کردن، اما مشخصا هیچ کدام از تئاتر هیچ چیز نگفتن. کلا بیشتر دعواشون سر این بود که آیا ما باید فرهنگ امنیتی داشته باشیم یا امنیت فرهنگی. و جالبش اینجاست که این سوال اینو باید داشته باشیم یا اون، از وقتی بنده یادمه کلا مطرحه که اینو باید داشته باشیم یا اونو داشته باشیم. تهش هم هیچی به هیچیه، کلا تا حالا جوابی هم نداشته. پس نتیجتاً میشه از فرهنگ و هنر صحبت کرد، از تئاتر صحبت نکرد. حالا اینا به کنار، این که کاندیداهای ریاست جمهوری به هر حال متخصص هنر نیستن به کنار، سوال بنده اینجاست که اون متخصصایی که ابتدای این مناظره نشسته بودند و سوال میپرسیدن چی؟ اونا هم به کنار؟ یعنی اونا هم چی؟ اصلا تئاتر هیچی نگفتن؟ البته اینم عرض کنم این دوستان کاندیدا درست متخصص فرهنگ و هنر نیستند و تخصصشون در چیز دیگری است که حالا ما کار نداریم، اما وقتی یکیشون رئیس جمهور شه چنان تپه های فرهنگ و هنر رو فتح خواهد کرد که نگو نپرس. تا الان این بوده، شما بهش تو خواهد بود. برجهت بنده به حد وسع این تریبون کوچولویی که دارم، یا تریبون جمع و جور دارم در با اجازه در دیالوگ و اینها، اجازه بدید همینجا از این عزیزان بخوام که آقا اگر رئیس جمهور شدید به تئاتر توجه کنید. قربونتون برم. به حذف حمایت‌های دولتی از تئاتر توجه کنید. به بودجه تئاتر توجه کنید. به اینکه وزارت کار تئاتر را شغل محسوب نمی‌کند توجه کنید. به اینکه تئاتری‌ها پول ندارند توجه کنید. به اینکه فعالین حوزه تئاتر امنیت شغلی ندارند توجه کنید. بیمه ندارند توجه کنید. به ممیزی توجه کنید. به نظارت سلیقه‌ای توجه کنید. به بحث آموزش تئاتر توجه کنید. اینها البته چند تا کوچولو موچولو بود، گفتم زمان ندارم عرض بکنم، وگرنه تا صبح میتونم بگم. توجه کنید. برجهت امروز به یادگار بماند، 9 تیر ماه 1403، و دوستانی که کاندیدای ریاست جمهوری هستند، امید که هر کدام از شما عزیزان تکیه زدید بر آن صندلی، یادتان نرود چه گفتید و تئاتری های این مرز و بوم چه انتظاری از شما که سکان قوه مجریه این مملکت رو در دست دارید دارند. البته شاعر در این رابطه میگه کو گوش شنوا، که بنده با شاعر صحبت کردم گفتم این حرفا نیست، این دفعه دیگه فرق میکنه. در جواب شاعر به من گفتش که تلفن میزنم جواب نمیدی، کسی رو مثل من عذاب نمیدی. که باز با شاعر من صحبت کردم، کمی آرامش کردم، به شریفان آب دادم، گفتم حالا بگو، که گفت اسمس میزنم جواب نمیدی، بگو کلک واسم چه خوابی دیدی. دیدم شاعر به راه راست هدایت نمیشه، باهاش خداحافظی کردم با اجازه. انتخابات خانه تئاتر برگزار نشد. با اجازه عزیزانی که برای انتخابات هیئت رئیسه خانه تئاتر ثبت نام کردند، یه لحظه ایزه بدین، کیا هستن اصلا؟ آقا شما کیایید ثبت نام کردید؟ چرا هیچ جا اسمتون نیست؟ چرا رسمی هیچ جا اعلام نمیکنه؟ نه خانه تئاتر نه هیچی، یه لیستی داره دست به دست میشه ولی اونم رسمی نیست آخه، که ما اصلا نمیدونیم به کی میخوایم رای بدیم. حالا به هر حال با اجازه از شما دوستان که در خبرگزاری مهر اعلام شده است که انتخابات خانه تئاتر به دلیل اینکه حضور